محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با تأکید بر اینکه برجام در شرایطی مذاکره شد که نوع دیگری از تحریم‌ها علیه ایران مطرح بود و برنامه ریزی برای رفع آن تحریم‌ها در دستور کار برجام قرار گرفت اظهار داشت در شرایط فعلی بازگشت آمریکا به برجام به تنهایی کافی نیست. وی با بیان اینکه برای فراهم شدن شرایط قبلی باید تحریم‌ها برداشته شود، دلیل این امر را تحمیل تحریم مضاعف به جمهوری اسلامی ایران پس از خروج از برجام عنوان کرد و اظهار داشت این بار آمریکایی‌ها بعد از خروج از برجام هم تحریم‌های گذشته را برگرداندند و هم اینکه با عناوین جدید تحریم‌ها را دشوارتر کردند. وی با بیان اینکه ترامپ در این 4 سال تلاش کرده است که برجام را از محتوا تهی کند و تحریم‌هایی را تحمیل کند که اگر آمریکا به برجام برگردد هم آن تحریم‌ها کماکان باقی بماند افزود اینکه آمریکا بگوید عین کلمات برجام را اجرا می‌کند کافی نیست و تحریم‌ها باید برداشته شود. ظریف به تحریم بانک مرکزی و وزارت نفت تحت عنوان تروریسم و هسته‌ای اشاره کرد و اظهار داشت در دوران ترامپ حتی عناوین و نحوه انتصاب تحریم‌ها هم عوض شده است. ظریف در ادامه به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در خصوص ضرورت رفع تحریم‌ها اشاره کرد و تاکید کرد بارها اعلام شده که آنچه آمریکا باید انجام بدهد انجام وظیفه‌هایی است که 4 سال آن را انجام نداده و اول از همه هم باید آنها را انجام بدهد. ظریف تاکید کرد انجام تعهدات اولویت اول جمهوری اسلامی است و موضوع بازگشت آمریکا به برجام یک مسئله ثانوی است. رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد بحث ورود آمریکا به برجام مسئله بعدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی گام‌های عملی در این خصوص را عادی شدن روابط اقتصادی ایران با جهان یعنی حل و فصل تمام اقدامات آمریکا که منجر به محدودیت رابطه اقتصادی با ایران شده دانست و بر ضرورت رفع محدودیت‌های فروش نفت ایران، بازگرداندن روابط بانکی به حالت اولیه و همچنین بازگشت قراردادهای جمهوری اسلامی با شرکت‌های مختلف به عنوان مهمترین اقدامات اجرایی اشاره کرد. وی همچنین افزود مشکلاتی که برای حمل و نقل و بیمه ایران ایجاد شده نیز باید برطرف شود. وی تأکید کرد علاوه بر امضا ایران باید آثار عملی اقدامات آمریکا را نیز ببیند. ظریف مهمترین دلیل اعتراض به برجام را این موضوع دانست که آثار آن در زندگی مردم مشهود نیست. وزیر امور خارجه همچنین به موضوع خسارت‌ها اشاره کرد و با استناد به سخنان خامنه‌ای اظهار داشت موضوع خسارت هم از موضوعاتی است که باید در مراحل بعدی مورد بحث قرار بگیرد. وی با تأکید بر خسارت‌هایی که به مردم ایران وارد شده اظهار داشت روابط بین المللی قواعدی دارد و برجام مثل یک در گردان نیست که یک کشور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شود. ظریف همچنین به ضرر و زیان شرکت‌های چینی به خاطر تحریم‌ها اشاره کرد و اظهار داشت این خسارت‌ها باید جبران شود. ظریف تأکید کرد حضور آمریکا در برجام در صورتی برای ایران مفید است که برای ایران منافع اقتصادی داشته باشد. وی افزود بازگشت مجدد آمریکا به برجام به تنهایی منافعی برای ایران ندارد بلکه برای آمریکا به واسطه امکان نظارتی که پیدا می‌کند مفید خواهد بود. ظریف بر ضرورت منافع اقتصادی برای جمهوری اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت بازگشت آمریکا به برجام بدون برداشتن تحریم‌ها نه تنها منفعتی برای جمهوری اسلامی ندارد بلکه منفعت صرف برای آمریکاست. ظریف همچنین به تأکید آیت الله خامنه‌ای در خصوص اجرای مصوبه مجلس اشاره کرد و اظهار داشت وی در جلسه‌ای تأکید کرده است مصوبه مجلس باید اجرا بشود. ظریف با بیان این موضوع که اظهارات عمومی و خصوصی آیت الله خامنه ای یکی است اظهار داشت دولت بر اساس اظهارات خامنه ای سیاست بیانیه در برابر بیانیه، امضا در برابر امضا، اجرا در برابر اجرا را انجام داده است. ظریف تاکید کرد اگر آنها به برجام برگردند و تعهدات خود را انجام دهند جمهوری اسلامی هم تعهدات خود را انجام می‌دهد. وی تاکید کرد بازگشت به برجام اصل نیست بلکه اجرای تعهدات اصل است. ظریف در ادامه با تأکید بر اینکه فشار بر ایران کار نمی کند اظهار داشت تجربه اخیر نشان داده که فشار حداکثری هم بر ایران تأثیر ندارد. بسیاری از تحلیلگران تاکید دارند هدف اصلی دولت بایدن در خصوص بازگشت به برجام آماده کردن شرایط برای افزایش نظارت‌ها بر ایران و همچنین فراهم ساختن شرایطی است که امکان کنترل بیشتر به ایران را فراهم سازد. علاوه بر این، ادامه غنی‌سازی بدون تعدیل سیاست‌های ایران در منطقه و برنامه موشکی ایران به راحتی پیش نخواهد رفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با اشاره به اقدامات مناسبی که برای سلامت مردم انجام شده است، اقدامات برای کنترل کرونا در کشور را موفقیت‌آمیز توصیف کرد و اظهار داشت اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی باعث شده تا آمار فوتی‌ها دو مرتبه به سطح دو رقمی برگردد. وی افزود برای دولت بسیار مهم است که این آمار و روند کاهشی آن را پایدار نگه دارد. رئیس جمهوری همچنین مسئله سلامت مردم و مقابله با کرونا را جزء موارد اصلی و مورد توجه ویژه دولت دانست و تاکید کرد سخنان مطرح شده در فضای مجازی و صحبت‌ها و بحث‌هایی که در فضای مجازی مطرح می‌شود باعث ایجاد دغدغه‌هایی برای مردم می‌شود. وی تاکید کرد یکی از مسائل مهم برای دولت تأمین واکسن مورد نیاز برای مردم است. حسن روحانی در حالی موضوع نگرانی مردم برای واکسن را به فضای مجازی ربط می‌دهد که این رهبر جمهوری اسلامی بود که روز جمعه با صراحت اعلام کرد دولت حق خرید واکسن از انگلیس و آمریکا را ندارد. به این کشورها را متهم به اقدامات بیوتروریستی علیه مردم کرد و اظهار داشت آنها می‌خواهند واکسن‌های خود را روی مردم ایران آزمایش کنند. اظهاراتی که روز بعد با واکنش تاییدی مجلس مواجه شد و مجلس در اقدام دیگر کشور فرانسه را نیز به کشورهایی که واردات واکسن از این کشورها ممنوع است افزود و برخی نماینده ها در اقدامی تند خواستار ممنوعیت ورود داروهای فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی به ایران شدند. حسن روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت اقدامات لازم در خصوص تهیه واکسن مورد نیاز مردم را انجام خواهد داد یادآور شد دولت هم تهیه و ساخت واکسن ساخت داخل و هم خرید واکسن از شرکت‌های مطمئنی که مورد اعتماد 100% باشند را در دستور کار دارد. روحانی افزود دولت درخواست تهیه واکسن از کوآکس را مطرح و پول آن را هم پرداخت کرده است. روحانی همچنین اظهار داشت دولت از منابع دیگر هم دنبال تهیه واکسن است. وی تاکید کرد مردم در این زمینه اصلا نگرانی نداشته باشند. این اظهارات درست نقطه مقابل اظهارات علی خامنه ای است که با تاکید بر ممنوعیت واردات واکسن از کشورهای انگلیس و آمریکا استفاده از این واکسن ها را برای مردم ایران خطرناک توصیف کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری در سخنانی با اشاره به اهمیت موضوع معیشت مردم با بیان این موضوع که 3 سال است کشور ایران درگیر یک جنگ بزرگ اقتصادی اظهار داشت مردم با ایستادگی و مقاومت خود توانستند از پیچ و خمهای بسیار پیچیده و سخت در این زمینه عبور کنند. وی تاکید کرد لایحه بودجه تهیه شده توسط دولت و بررسی انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی در زمینه بودجه سال آینده یکی از مسائل مهم در زمینه معیشت سال آینده مردم است. روحانی اظهار داشت تلاش بر این است که وابستگی بودجه از درآمدهای نفتی برای همیشه قطع شود. جمهوری اسلامی سال هاست که ادعای قطع کامل وابستگی از درآمد نفتی را مطرح می کند اما طی این سال ها نه تنها این وابستگی کاهش نیافته است بلکه مدام و با فربه‌تر شدن دولت و نیاز مستمر به منابع بیشتر افزایش هم یافته است. به گفته بسیاری از تحلیلگران راهکار جمهوری اسلامی برای کاهش وابستگی به نفت با توجه به شرایط خاص جغرافیایی کشور این است که منابع اصلی درآمد خود را ترانزیت و گردشگری قرار دهد که به علت شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران امکان برنامه ریزی متمرکز در این خصوص برای جمهوری اسلامی ضعیف است. برعکس جمهوری اسلامی تلاش خود را در حوزه صنعت نفت و صادرات محصولات کشاورزی قرار داده که هم به علت تحریم‌های مستمر و رابطه ضعیف تجاری با جهان امکان آن برای جمهوری اسلامی فراهم نیست و همان که مثلا صادرات محصولات کشاورزی بیشتر نابود کننده منابع کشور است تا توسعه دهنده کشور. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری بعد از جلسه سران سقوا در سخنانی مجدداً بر مسئله افزایش مالیات‌ها به عنوان رکن مهم درآمد حکومت تأکید کرد. وی با بیان اینکه در حوزه راهبردها بین قوا هماهنگی و وحدت نظر کامل وجود دارد گفت: هر سه قوه به دنبال این هستیم که کاهش وابستگی بودجه به نفت را بیشتر از گذشته پیش ببریم. وی در مورد کاهش وابستگی به نفت در بودجه 1400 افزود: این مسئله به این معنی است که درآمدهای نفتی را صرف هزینه‌های جاری نکنیم. قالیباف با بیان اینکه اهداف عدم تکیه به نفت در بودجه مشترک است گفت: ولی اختلاف سلیقه و روشی که به آن دست یابیم وجود دارد. وی گفت: در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصرار داریم که اولویت را به تولید دهیم تا پیشنهاداتی که در تلفیق به تصویب رسید پس از رأی در صحن علنی و تایید در شورای نگهبان، مالیات در حوزه تولید کاهش چشمگیری پیدا کند. وی گفت: یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور دلالی و سوداگری است و گفت: در این بخش شرایط سخت مالیاتی را اعمال خواهیم کرد تا افرادی که در این بازار آشفته پولی بی زحمت به دست می آورند اجازه فرار مالیاتی نداشته باشند. به نظر می رسد که ظاهراً نهاد رهبری قصد دارد با فشار بر روی طبقه متوسط منابع اصلی اداره مملکت را از راه مالیات بر طبقات متوسط و مرفه کشور اخذ کند. این در حالی است که فشار مالیاتی اکنون به گونه است که عملاً امکان اخذ آنها وجود ندارد و معلوم نیست چگونه می خواهند آن را افزایش دهند. علاوه بر این، نهادهای اصلی اقتصادی زیر نظر بیت رهبری عملاً خود از پرداخت مالیات معاف هستند. در روش جدید حکومت قصد دارد درآمدهای نفتی را خرج نهادهای نظامی و دخالت‌های منطقه‌ای کند که می‌تواند تبعات خطرناکی برای جامعه و کشور داشته باشد. به گزارش رویترز، در آخرین روزهای دولت ترامپ، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اقدامات جدیدی را انجام داده است که عمدتاً علیه چین و جمهوری اسلامی است و هدفش به مخاطره انداختن دولت بایدن است. به گزارش رویترز، آقای پومپئو بدون ارائه شواهدی عینی برای این ادعاها و در حالی که یک هفته تا پایان دوره تصدیش باقی مانده گفت: می‌خواهم بگویم ایران به عنوان کانون جغرافیایی اصلی القاعده در واقع افغانستان جدید است، حتی از آن هم بدتر است. وی گفت: ابو محمد المصری، نفر دوم القاعده که در بمب‌گذاری‌های مختلف و کشتن آمریکایی‌ها نقش داشت، سال گذشته در تهران کشته شد. پومپئو افزود: همه چیز در سال 2015 تغییر کرد. همان سالی که دولت اوباما و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا در میانه کار نهایی کردن برجام بودند. در همان زمان تغییری اساسی در درون محور القاعده ایران در حال روی دادن بود. من می‌خواهم امروز اطلاعاتی را به شما بدهم که برای عموم کاملا تازگی دارد. ایران تصمیم گرفت که به القاعده اجازه دهد یک مقر عملیاتی جدید را در ایران تأسیس کند، با این شرط که عوامل القاعده تحت مقررات تعیین شده از سوی رژیم ایران برای ماندن نیروهای القاعده در داخل آن کشور فعالیت کنند. پومپئو افزود: وزارت اطلاعات و امنیت ایران و سپاه پاسداران به القاعده پناهگاه‌های عمد و پشتیبانی‌های لوجستیکی مانند مدارک مسافرتی، کارت‌های شناسایی و گذرنامه ارائه دادند. این پشتیبانی‌ها به القاعده امکان فعالیت داده است. در نتیجه این کمک‌ها، القاعده رهبران خود را در داخل تهران متمرکز کرده است. معاونان ایمن الظواهری امروز آنجا هستند و اعضای القاعده برخلاف افغانستان که در کوهستان‌ها پنهان می‌شدند، امروز زیر چتر حفاظتی رژیم ایران فعالیت می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا علاوه بر این جایزه‌ای 7 میلیون دلاری برای اطلاعاتی تعیین کرد که به شناسایی محل زندگی عبدالرحمن المغربی از رهبران القاعده در ایران منجر شود. آقای پومپئو خواهان افزایش فشار بین‌المللی روی ایران شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز بعد از سخنان آقای پومپئو در توییت این ادعاها را رد کرد و گفت پومپئو با دروغ‌های جنگ‌افروز و جعل و دزدی دوره تصدی فاجعه‌بارش را به پایان می‌برد. به افزود هیچ کس فریب نمی‌خورد. تمام تروریست‌های 11 سپتامبر از کشورهای محبوب پومپئو در خاورمیانه بودند. هیچ کدام از ایران نبودند. که اشاره به حضور تبعه‌های عربستان سعودی در عملیات 11 سپتامبر است. آمریکا پیشتر هم ایران را به پناه دادن به اعضای القاعده متهم کرده بود، اما این بار آقای پومپئو با جزئیات صراحت بیشتر این اتهامات را مطرح کرد. او برای اولین بار رسما تایید کرد که ابو محمد المصری از رهبران القاعده تابستان گذشته در تهران کشته شده است. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود که ابو محمد المصری که متهم به دست داشتن در بمب‌گذاری سفارتخانه‌های آمریکا در سال 1998 بود، به دست اسرائیلی‌ها در شمال تهران به قتل رسیده است. ایران این گزارش‌ها را رد کرده و گفته بود که به هیچ تروریستی از القاعده پناه نداده است. به گزارش رویترز، دیپلماسی دولت ترامپ در روزهای آخر با چالش جدید روبرو شده و عملاً به پایان خود رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد همه سفرهای این هفته مقامات این وزارتخانه، از جمله سفر مایک پومپئو وزیر خارجه به اروپا و دیدار برنامه‌ریزی شده کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل از تایوان، نیز ملغا شده است. قرار بود کرافت از روز چهارشنبه تا روز جمعه از تایوان دیدن کند که این مسئله باعث شد چین هشدار دهد آمریکا با آتش بازی می‌کند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد همه سفرهای این هفته از جمله سفر خودش به اروپا لغو شده است. پومپئو این اقدام را بخشی از انتقال قدرت به دولت بعدی جو بایدن دانسته بود. با این حال منابع آگاه اعلام کردند مقامات اروپایی از جمله وزیر خارجه لوکسامبورگ و مقامات اتحادیه اروپا به دلیل نزدیک بودن روی کار آمدن بایدن ترجیح دادند با رئیس جمهوری بعدی آمریکا رایزنی داشته باشند و حاضر به ملاقات با پومپئو نشدند. به گزارش رویترز، مطلق القحطانی، معاون وزیر خارجه قطر، در نشستی با عنوان سیاست و تجربه دولت قطر در میانجیگری و حل اختلافات اعلام کرد کشورش آمادگی میانجیگری میان عربستان، ترکیه و ایران را دارد. به یفزود، حل و فصل اختلافات میان ریاض، تهران و آنکارا به نفع منطقه است. نماینده ویژه وزیر خارجه قطر در مبارزه با تروریسم و میانجیگری در حل اختلافات یادآور شد میانجیگری میان این کشورها مشروط به اصل توافق به عنوان پایه اساسی در روابط بین المللی است. القحطانی تأکید کرد اگر نقش میانجیگری دوحه از سوی این کشورها پذیرفته شود، ما برای این کار اقدام خواهیم کرد. او روابط حسنه میان کشورهای منطقه به ویژه کشورهای مهم و محوری از جمله ایران و عربستان را به منفعت همگان دانست. به نظر می رسد با روی کار آمدن بایدن کشورهای منطقه به دنبال نظم منطقه‌ای جدیدی می گردند و احتمال بهبود روابط عربستان سعودی و ایران افزایش یافته است. به گزارش رویترز، جاو لی جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای گسترش ویروس سیاسی بسیار تلاش کرده و توانایی او در دروغ پردازی به اوج خود رسیده است. بر اساس گزارش‌ها، پومپئو روز دوشنبه به قصد حمله به چین در توییتی اقدامات چین در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بهداشت جهانی را نقد کرد. جاولی جیان در پاسخ به سوالات مرتبط اشاره کرد که چین همواره سازنده صلح جهانی و حافظ نظم بین المللی بوده است و آمریکا بزرگترین عامل بی‌ثباتی است که صلح و امنیت جهانی را مورد تهدید قرار داده و همکاری‌های چند جانبه را تضعیف می‌سازد. وی تأکید کرد که دیپلماسی دروغ پومپئو بار دیگر استانداردهای دوگانه آمریکایی مشهور را در جهان به اثبات رساند که هر چیزی که برای آمریکا مفید نباشد مخالفت می‌کند یا کنار می‌گذارد و هر گونه همکاری بین‌المللی که چین در آن مشارکت داشته باشد را مشکل‌دار می‌خواند. این منطق آمریکایی است. وی در مورد موضع پومپئو مبنی بر اینکه پکن تهدیدی برای سازمان ملل است گفت که دیپلمات آمریکایی یک استاد واقعی در دروغ گفتن است و سیاه را سفید خواندن است. او تأکید کرد که این کشور آسیایی همیشه یک نیروی سازنده صلح جهانی بوده است. پومپئو پیش از این اظهاراتی درباره تمامیت ارضی تایوان مطرح کرده بود که واکنش شدید چین را به دنبال داشت. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین اعلام کرد واشنگتن بهای سنگین اقدامات نادرست و مداخله جویانه خود را خواهد پرداخت.
نشریه پولیتیکو در مطلبی می نویسد در میان اعضای ارشد حزب جمهوری خواه این دو دستگی ایجاد شده که تا چه اندازه باید پشت سر دونالد ترامپ ایستاد و از او حمایت کرد. اختلاف نظر نمایندگان جمهوری خواه بر سر استیضاح دونالد ترامپ شکاف عمیقی را در میان بدنه حزب ایجاد کرده است. از یک سو لیز چنی، دختر دیک چنی، معاون سابق رئیس جمهور بوش، معتقد است که باید استیضاح ترامپ صورت بگیرد و او در این راه به حمایت از بیانیه دموکرات‌ها برخاست است. به نوشته پولیتیکو، تصمیم چنی باعث یک شکاف عمیق در سطوح بالای رهبری حزب جمهوری خواه شده است. این یک اختلاف سیاسی میان رهبران حزب است که تا چه اندازه باید با دونالد ترامپ همسو باشند. در سوی دیگر مک کارتی از متحدان سفت و سخت آقای ترامپ که در طی مبارزات انتخاباتی او کمک‌های مالی چشمگیری را برای ستاد انتخاباتی آقای ترامپ فراهم کرده با استیضاح مخالف است. او معتقد است این استیضاح به صلاح کشور نیست و موجب اختلاف سیاسی اجتماعی بیشتری در جامعه خواهد شد. لیز چنی اما به همکارانش گفته است که با این تصمیم می‌خواهد در سمت درست تاریخ بایستد. او از این تصمیم خود به عنوان رأی وجدان یاد کرده است. پولیتیکو می نویسد در آستانه تکاپو برای استیضاح آقای ترامپ، لیز چنی عملاً به بلند مرتبه ترین شخصیت سیاسی جمهوری خواه تبدیل شده که از استیضاح آقای ترامپ حمایت می کند. در کنار خانم چنی، سه جمهوری خواه دیگر نیز وزنه سیاسی خود را در حمایت از استیضاح آقای ترامپ به کار بردند. آدام کینزینگر از ایالت ایلینوی، فرد آپتون از ایالت میشیگان و جان کاتگو از ایالت نیویورک. بین ده البته باید نام میچ مکانل، چهره شناخته شده جمهوری خواهان را نیز افزود. او به همکاران خود گفته است معتقد است ترامپ مرتکب جرمی شده که مستحق استیضاح است. لیز چنی مسئولیت اصلی آشوب در پایتخت را به گردن رئیس جمهور انداخته و میگوید او مسبب اصلی این آشوب است. بدون او این اتفاق نمی افتاد. رئیس جمهور حتی می توانست هنگام وقوع این آشوب مانع آن شود. پولیتیکو می نویسد لیز چنی مذاکرات خود با دموکرات ها درباره استیضاح آقای ترامپ را آغاز کرده. به نوشته این نشریه مشخص نیست چه تعداد از نمایندگان جمهوری خواه در این مسیر با چنی همراه شوند، اما انتظار می رود در طی روزهای آینده تعداد بیشتری از او حمایت کنند که این نشانه قدرت و نفوذ چنی در میان اعضای حزب است. از سوی دیگر موضع سری دیکچنی به نوشته این نشریه می تواند پوشش سیاسی عمده ای را برای آن دست از نمایندگان جمهوری خواه فراهم آورد که در این موضوع محتاط عمل کردند. در سوی دیگر پولیتیکو روز سه‌شنبه نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده که نشان می دهد 48% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی با استیضاح آقای ترامپ موافقند، در حالی که 44% مخالف استیضاحند.